بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 15 جلسه از مجالس مربوط به تربیت ایمانی و اهمیت آن در زندگی مؤمن می‌پردازیم به آیه 144 از سوره مبارکه نساء، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. در این آیه الله عزوجل بعد از اینکه اهل ایمان را با صفت ایمان ندا می‌دهد، یک حکم بسیار مهم در آن مطرح می کند و مؤمنین را از انجام دادن کاری بسیار مهم باز می دهد: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ای کسانی که ایمان آوردید، کافرین را در مقابل مؤمنین، من دون المؤمنین، کلمه دون که در قرآن خیلی تکرار میشه، من دون الله، من دون المؤمنین، یعنی اینکه مثلا ما گزینه اول را رها کنیم که بالاتر است و گزینه پایین تری که دومی باشد آن را انتخاب کنیم. این میشه دون، یعنی پایین. حالا گاهی اوقات کلمه غیر هم میاد، غیر الله، یعنی غیر از الله متعال، ولی دون هم غیره و هم پایین تره. و اصطلاحا یه قاعده کلی در سوره بقره آمده بر زبان پیامبر موسی علیه السلام: اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. آیا آن چیزی که پایین تر است، ارزشش کمتره، اونو میگیرید و عوض میکنید با اون چیزی که بهتره، رها میکنید، یعنی بهتر را رها میکنید و اون چیزی که بدتره یا پایینتره اونو میگیرید؟ و اگرچه این قاعده یا این آیه در مورد آن غذاهایی بود که بنی اسرائیل از پیامبر موسی درخواست کردند، گفتن خسته شدیم از من و سلوا و دلمون واسه پیاز و عدس و سیر و این چیزا تنگ شده، از این چیزا میخوایم بخوریم، پیامبر موسی فرمود: اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. این ادنا و دون، اینا ریشتون یکیه. برمیگردیم به آیه، میفرماید: لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. کافرین را به جای مؤمنین به عنوان اولیاء خود انتخاب نکنید. اولیاء جمع ولی است و ولی به کسی گفته میشه که وقتی این رابطه بین دو نفر یا بیشتر ایجاد بشه، گذشته از همکاری ها و همفکری های دنیوی در مسائل معنوی، حالا چه کفر و چه ایمان، نیز با هم دیگر متحد می شوند، دست دست هم می دهند و با هم همکاری می کنند. فکر آنها اقتضا می کنه که چنین کاری را انجام بدهند. الان کفار با هم دیگه اولیا هستند، آن هم بر ضد مسلمین، یعنی که با هم دیگه همکاری میکنن، ولی هم دیگر میشن. رابطه ولایت هم بین الله متعال و بندگان مؤمنش به وجود میاد، یک رابطه دو طرفه هم هست، یعنی هم الله تعالی اولیاء مؤمنین و هم مؤمنین اولیاء الله هستن. میفرماید در سوره یونس: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. اولیاء الله حرفی بر آنها نیست و دچار حزن و اندوه هم نمی شوند. اینا کیا هستند؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. اینا کسی هستند که ایمان آوردند و تقوا را به جای می آورند، یعنی این که دستورات را انجام می دن و از آن کارهایی که ممنوع هست خودداری می کنند. لهم البشرى فی الحیات الدنیا و فی الآخرة. برای آنها هم دنیا و هم در آخرت بشارت هست، لا تبدیل لکلمات الله به هیچ عنوان. کلمات الهی در تمام زمینه ها خصوصا در این زمینه که آیه در آن مطرح است عوض نمیشه، تبدیلی در اون وجود نداره. ذالک هو الفوز العظیم، و این رستگاری بسیار بزرگی. یعنی حتما اولیاء الله به سعادت میرسند و بشارت را دریافت میکنند. و در حدیث قدسی آمده که من آدالی ولیا فقط آذنته بالحرب، هر کسی که یکی از اولیاء مرا مورد دشمنی خود قرار بدهد من با او اعلام جنگ میکنم. این که ولی من بخواد خودش درگیر بکنه، طرفش من. و کسی که الله تعالی دشمن او باشد قطعا خوار و ذلیل خواهد گشت. و طرف دیگر در مورد مؤمنین اولیاء الله باشند یا مثلا الله تعالی ولی مؤمنین باشد، در سوره اعراف اومده که ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. پیامبر صلی الله علیه و آله به مخالفین خودش میگه ولی من الله متعال، ولی من الله متعال، من کسی که کتاب را نازل کرده و هو يتولى الصالحين. باز کلمه تولا یتولا باز از ولی گرفته میشه، همیشه هستن. یعنی اوست که انسانهای صالح را سرپرستی میکنن. و چرا اینجا گفتیم در مورد ولی گفتیم سرپرستی؟ چون که این رابطه ایجاب میکنه که یک ولی از ولی خودش دفاع بکنه، همونطور که در حدیث قدسی آمده و به شؤونات ولی خود رسیدگی بکنه. ببینم ولیش مشکلی نداره، وقتی که به بچه شما از نمیزن برو ولی تو بیا، ولی تو بیا یعنی کسی که امور تو اون شخص رسیدگی میکنه. چه کسی؟ پدرت، برادرت، مادرت، بزرگتر با خودت بیا، چون بچه نمیتونه خودش به کارهای خودش برسه. بچه یک ولی میمونه، یک سرپرست میمونه. و گاهی اوقات وقتی که دو تا رابطه خیلی تنگاتنگ میشه که از هم دیگه جدا نشن، بازم از کلمه ولی یک کلمه دیگه مشتق میشه به نام مولا، مولای هم دیگر میشن. مثلا اهل جهنم در وقتشون اومده که مولا هم النار، مولای آنها آتش جهنم. یعنی که از هم دیگر جدا نمیشن، همیشه با هم هست. این ریشه های ولی در قرآن حالا بیشتر هم هست البته، و در سوره مائده آمده که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. انما یعنی فقط، برای حسن فقط، ولی شما یعنی مؤمنین الله و رسولش و آن کسانی که ایمان آوردن، آن مؤمنینی که در حال رکوع و در حال صدقه دادن هستند. و من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، و کسی که اینها را به عنوان ولی خود انتخاب کند، یعنی وارد حزب الله متعال شد. چون الله هم حزب داره و شیطان هم حزب داره به نفس قرآن کرد اولئک حزب الله اولئک حزب الشیطان در سوره مجادله آمده. و من يتولى الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. و هر کسی که به دنبال ولایت الله متعال و رسولش مؤمنین باشد، یعنی حواش اینجا باشه، اینا کسانی هستن که حزب الله هستن و حزب الله همیشه غالبه، هیچ وقت مغلوب نمیشه، هیچ وقت شکست نمیخوره. و این موضوع باز در سوره صافات هم تکرار شده، ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین. کلمه ما یعنی وعده ما، وعده ما برای بندگان مرسل ما از همه چی پیشی گرفته. یعنی ما پیشاپیش وعده به آنها داریم. انهم لهم المنصورون، قطعا آنها پیروز هستند. و این جندنا، و جند ما، لشکر ما، سپاه ما، لهم الغالب، همیشه غالب هستند. هیچ وقت دشمن آنها کفار و منافقین آنها را شکست نمی‌دهند. و همین موضوع دوباره در سوره نساء آمده: ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. الله عزوجل به هیچ عنوان برای کافرین بر علیه مؤمنین سبیل و سلطه و راهی قرار داده که مؤمنین زیر دست آنها باشد. ولی ممکنه شخصی بگه که خب این وضعیت هایی که در طول تاریخ وجود داشته که مسلمان ها زیر یاغ کفار بودند، اینها چه تفسیری داره، چه تعبیری داره، چه جوریه؟ میگیم در سوره آل عمران اومده که میفرماید و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما ها برتر هستید اگر مؤمن باشید، اما اگر دست از ایمانتون کشیدید و به واجبات ایمانی و مقتضیات ایمانی خود عمل نکردید و مانند منافقین به دنبال راضی نگه داشتن کفار بودید، چون منافقین اینگونه هستند، فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، وان كسانی که در دلشون مرض وجود داره، مرض کفر، مرض نفاق وجود داره، اینا وقتی سر دراهی گیر میکنن راه کفر را انتخاب میکنن و همیشه دارن سرعت میگیرن تو این کار. يسارعون فيهم، و گفته شده که منظور از کلمه فیهم در این آیه یسارعون فیهم نگفت یسارعون الیهم، این کلمه سارعو در قرآن اومده وسارعو الی مغفرت من ربکم، بشه تابید به سویه، ولی اینجا گفت یسارعون فیهم، میگن اینا همیشه در بین خودشون هستن، این وقت اصلا از کفر بیرون نیومده، چرا بخوان الیهم صورت بگیره؟ بودن اصلا از اول همونجا، کسی که در یک جا هست دیگه الیهم نمیشه، داده در همون دواره میشه. آنچنان که مثلا میگه فی طغیان هم یعمه، یعنی تو همون طغیان خودش داره دور میزن، اصلا بیرون نمیاد، میشه یک دایره طغیان براش کشیدن، یک دایره کفر براش کشیدن، تو همون داره دور میزن. خب ولی انسان مؤمن چی کار میکنه؟ انسان مؤمن همیشه آن چیزی را انتخاب میکنه که الله متعال از آن راضی است و رضایت و خوشنودی پروردگار براش از همه چیز مهمتر، و رسیدن به کالای ناچیز دنیا و لذتهای هناپذیر دنیا او را گول نمیزن، اون هم به اذن الله عز و جل. برای همین یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم که در مکتب نبوت شاگردی کرده بودند، در کنار پیامبر از همه چیز خود گذشتند و الله تعالی از آنها اینگونه خبر داد که یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اینا کسانی هستند که به دنبال فضل و رضایت الهی هستند، و همین نیت و اراده و خواسته باعث کشی و ینصرون الله و رسوله، که برن الله و رسولش را نصرت بدهند، یاری بدهند. اولئک هم الصادق، و اینها صادق هستند. ولی آن کسی که اهداف دیگری داره، نیت دیگری داره، قطعا تا زمانی که آن چیزایی که میخواد براش فراهم نشه دین الله را یاری نمیده. مانند کسانی که میگن تا زمانی به هم نگی چند به هم میدی من این کار را نمیکنم، اول برام مشخص بکن چقدر به هم میدی، تا دیگه مثلا من فلان کلاس شرکت بکنم، فلان سخنرانی را انجام بدم و در فلان مدرسه مثلا برم فعالیت بکنم یا در فلان مکتب خانه برم فعالیت بکنم، اول برام تعیین کن، تا زمانی که بهش نگی نمیاد. ولی آن کسی که این مسائل را فروخته و براش اهمیت نداره، اصلا هیچ وقت به دنبال این مسائل نیست، حتی اگر در فشار اقتصادی هم زندگی بکنه، بلافاصله خودش رو با یاران پیامبر مقایسه میکنه، میگه یاران پیامبر از تمام دارایی های خود در مکه گذشته، همه چیز را رها کرده، خب من چرا این کار میکنم؟ هرچند این گونه انسان ها خیلی کم پیدا میشن، ولی هست سلط من الاولین و قلیل من الاخر، در آخرین یک قلیلی از اینها پیدا میشه، اندکی پیدا میشه، که وقتی یک کاری به اونها سپرده میشه، یک کار دینی، یک فعالیت دینی به اونها سپرده میشه، بر سر حقوق چونه نمیذاره باهاش، نمیگه اول به هم بگو چند دیگه من این کار رو میکنم، و نمیگه اگر به هم ندادی من این کار رو انجام نمیدم. به دنبال فضل الهی است، نه به دنبال فضل تو. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، به دنبال رضایت الهی است، نه به دنبال رضایت من. اینها مؤمنین هستند، مؤمنین صادق، و ولایت این گونه افراد به دنبال دوستی این گونه افراد یک مطلب شرطی است، یعنی که این گونه افراد را در جامعه باید پیدا بکنی و با آنها دوستی بگیری، چون اینها هستند که صادق هستند. و این ولایت آنچنان که در سوره مائده آمده، کسانی که این گونه افراد را عنوان ولی خود انتخاب بکنند، یعنی دوستی صمیمی تا اندازه‌ای که به کار همدیگه رسیدگی میکنند و خوشحالی او خوشحالی اینه و درد او درد اینه، اینها کسانی هستند که الله تعالی آنها را همیشه غالب میکنه. و در حدیث آمده که لا تزال طائفه من امتی ظاهرین، پیوسته یک طائفه از امت من ظاهرین، ظاهرن منصورن یا منصورین، همیشه پیروزن، لا یضرهم من خالفهم، هر کسی که منو مخالفت بکنه مخالفتن ها ضرر بینا نمیرسن. چرا ضرر نمیرسن؟ چون الله با این هاست. و در روایت آمده که لا یضرهم من خذلهم، هر کسی که اینها رو دچار خیانت در وعده و اینا بکنه، بلشون بکنه در لحظه که اونها احتیاج دارن، بازم ضرری بهشون نمیرسه. و اینها همیشه هستن، از اینها به عنوان طائفه منصوره یا فرقه ناجیه یاد میشه، چون الله متعال با آنهاست، چون خودشون صادق هستن، الله با آنهاست. و وعده الهی در مورد این گونه افرادی به تخلف نمیده. ممکنه در جمع اینها افرادی وارد بشن ناخالص و اون کاری که پیش میبرن شکست بخوره، کار شکست میخوره، ولی این افراد شکست نمیخوره، خودشون شکست نمیخوره. و شکست در کار به علت وجود افرادی است که از آنها نیستن، صادق نیستن، ناخالصی دارن. اگر در یک مجموعه این افرادی وارد شوند، ممکنه که کار شکست بخوره و نتیجه نگیره، ولی مهم اینه که این افراد پیروز هستند، و این شکست نمی کنند، اونه وعده الهی است. لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، هرچند این آیه در مورد مرسلین هست، ولی علما میگن که این حکم شامل دیگر افرادی که این گونه صفات داشته باشن هم میشه. اما حالت بعد این مسئله چیه؟ اینه که یک کسی که ادعای ایمان میکنه به دنبال به ولایت گرفتن کفار و منافقین باشه، بر عکسش رو عمل میکنه، ادعای ایمان هم داره. من آیه سوره نساء آیه 144 میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. اگه واقعا شما مؤمن هستید، ایمانتون ایمان واقعی تسخری نیست، این ایمان باید اقتضا بکنه که با همدیگر ایجاد رابطه ولایت بکنه، ولایت عمومی با همدیگر، که البته این رابطه هم برمیگرده به ولایت الله متعال، چون الله تعالی ولی همه این هاست، و ذات الله ولی همه این هاست، اینا خودشون هم بزن خودشون اولیا همدیگر باشه، نمیشه که الله ولی آنها باشه ولی خودشون هم دیگه بجنگن. برا همین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا ترجعوا بعد کفارا یضرب بعضكم رقاب بعض، بعد از من فوت کردم، چون رسول الله زنده بود در بینشون بود، ولی آنها بود، نمیذاشت که مثلا اختلافات پیش بیاد، ولی اگر من فوت کردم، من به عنوان یک سبب دنیوی رفتم، ولی ولایت الله مطال هنوز باقی است و این ولایت باید حفظ بشه، یک دستاورده، نباید ضایع بشه. مسائل دنیوی این ولایت را خدشتار نکنه که بیاد باید گردن هم دیگر را بزنه و هم دیگر به جنگی و هم دیگر را بکشه. این اتفاق صورت نگیره. و کسی که این کار رو بکنه، یعنی بره با دستش رو بزرد دست کفار، کافره، دشمن دین دوست. هیچ کافری نیست که دین تو رو دوست داشته باشه. حقیقتاً این چیزی ممکن نیست. شما یک کافر در دنیا پیدا بکنید که دوستدار دین شما باشه، پیدا نمیشه. اگر هم در برخی از مسائل دین با ما موافقت بکنه، در آن مسائل اخلاقی و رفتاری، این مسائل صدق و امانت داری، اینها مثلا ممکن انسان کافری باشه که از بس از این صفات برخوردار باشه و به قول معروف ریاضت کشیده و به این صفات رسیده، ولی آخرش در خیلی از جاها با ما مخالفت خواهد کرد، حداقل در مسائل بلا و برا با ما مخالفت خواهد کرد. این حداقلش در توحید و یکتاپرستی با ما مخالفت خواهد کرد. و هر کافری دشمن الله میتونه، هر کافر، ان الله لا یحب الکافرین. پس الله تعالی کافرین رو دوست نداشته باشه مگه میشه که اون یکی دشمن نباشه؟ پس تمام کفار اعداء الله هستند، دشمنان الله تعالی هستند و آنها حزب شیطان هستند، جزء سربازان شیطان هستند و شیطان هم عدو الله است. اما دو تا حزب بیشتر نداریم، حزب الله و حزب شیطان. پس چگونه ممکنه انسانی که ادعای ایمان خالص دارد همیشه به دنبال رضایت کفار باشه، به رضایت کفار رو جلب بکنه؟ بله، ما این مسئله رو اینجا روشن بکنیم. آن هم اینه که داد و ستد با کفار در مسائل دنیا آزاده، اشکال نداره، بلکه ممکنه حتی حاجت مسلمان ها اقتضا بکنه که این رابطه وجود داشته باشه. این رابطه رابطه دنیوی است، این رابطه انسان را به ولایت نمی کشانه. با کافر داد و ستد می کنی، چیزش می خواهی، چیزش می کشی، تمام شده دیگه. دوستی ایمانی، دوستی باور و عقیده که به وجود نمی آن سر این مسئله. مانند اینکه مثلا همسایه کافری داشته باشی، چقدر پیامبر صلی الله علیه و آله توصیه کرده که به همسایه کافرت برسی، بهش خوبی کنی، ولی این خوبی دلالت بر این نمیشه که اون دین منو تایید بکنه یا من دین اونو تایید بکنم. کفر اونو من نمیتونم تایید بکنم، باش خوبی میکنم، شاید با این رفتار الله تعالی هدایت بشه. ما معمول هستیم که با کسانی که با ما سر جنگ ندارن خوبی بکنیم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. الله تعالى شما را نهی نمی کنه که کسانی که با شما سر جنگ ندارن کافره، ولی با شما سر جنگ نداره، مسالمت آمیز رو در کنار زندگی میکنه. بیای با اینها چه کار بکنی؟ بدرفتاری بکنی؟ نه، برو باش خوبی بکن. ان تبروهم، تبروهم یعنی اونا نیکوکار باشی و تقسطوا اليهم و با قسط و عدل با داد با آنها برخورد بکنید، ظلم نکنید به آنها. ان الله یحب المقسطین، الله عز و جل انسانهای مقسط و عادل را دوست داره. پس چون این صفت را دوست داره و همچنین در جلسه قبل هم فرداد من کونو قوامین بالقسط شهدا لله، چون دستور داده و خود الله تعالی قسط را دوست داره، حتی این صفت را در مورد غیر مؤمنین هم میگه به کار ببرید. این صفت رو دوست داره، حالا چه با کافر چه با مؤمن. ولی خب قطعا هرچند در برخورد با مؤمنین یک کیفیت دیگری داره و یک امتیاز برتر داره، ولی باز هم این صفت محبوب الله تعالی است. خب حالا این انسان میاد ادعا ایمان داره و برعکس کار میکنه، میاد با مؤمنین بدرفتاری میکنه، آنها را به عنوان دشمن خود حساب میکنه و با کفار دست به دست هم میذارن و به دنبال جلب رضایت هم دیگر هست. این یکی از صفات بارز منافقین است و محال غیر ممکنه انسان انسانی مؤمن باشه و این رفتار رو تو سر بزنه، یا مؤمن نیست و این کار رو انجام میده، و یا هم مؤمن هست و این کار رو انجام نمیده. باید مثبت و منفی باشه، اما دوتاش باشه نمیشه، محال غیر باشه. بنابراین کسانی که چنین کارهای انجام میدهند و به دنبال جلب رضایت یهود یا مسیحی ها یا دیگر ادیان، حالا ما میگیم یهود و نصارا، چون این دو تا در حال این دو دین در مقایسه با دیگر دین های کفر و گمراهی یک کتاب آسمانی داشتن، پیامبری داشتن، و الله متعالی از آنها در قرآن بسیار یاد میکنه و حتی ازدواج با زنان آنها را برای ما حلال کرده و خوردن ذبیحه آنها را برای ما حلال کرده. در حالی که این امتیازات در مقابل دیگران دارد، اگر با اینها قطع رابطه بشه و قطع رابطه اولیا ولایتی صورت بگیره، دیگه بقیه از ما به اولیا بل میشن. این کسی مؤمنی به دنبال ایجاد ولایت با مجوسی و با هندوسی و با سیخ و با فلان و با بهمان نمیشه. اگه با یهود و نصارا نمیشه، با اونا چجوری بشه؟ محال داره اون این کار صورت بگیره. و جالب اینجاست که آنها نیز همین کار را میکنن با ما، یعنی آنها نیز ما رو عنوان ولی خود دوست ندارن، نمیخوان ما رو. چجور خون تو رو نمیخواد ولی تو به دنبال رضایت ما هستی؟ این چیز عجیبیه که کسانی پیدا بشن که جای ایمان داشته باشن و خود را به کسانی بچسبانند که آنها خواهان اینها نیستن. سپس فرمود اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، آیا میخواهید با انجام دادن این کاری، یعنی اینکه مؤمنین را رها بکنید به دنبال رضایت کفار و ولایت کفار باشید، آیا میخواهید بر علیه خودتون در نزد الله متعال یک سلطان مبین، یک دلیل قاطع و واضح قرار بدهید که شما را عذاب بده؟ دیگه شما هیچ توجیهی برای این کارتون نداشته باشید. این سلطان اینقدر واضح و آشکاره که دیگه هیچ بهانه‌ای، هیچ توجیهی برای اون نمیشه آورد، نمیشه دستکاریش کرد، مدرکش خیلی قدیه. انجام دادن چنین کاری یعنی این که بر علیه خود یک مدرک بسیار قوی داری قرار بر علیه خود، یه هر کسی که تو رو تنبیه بکنه و مجازات بکنه نمیتونه از خودت دفاع بکنه. اتریدون ان تشهدوا بالله علیکم سلطانا مبینا. و در سوره محمد، در سوره فتح، در سوره فتح اومده که محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذین معه اشداء على الكفار، کسانی که با محمد هستند و این همراهی همراهی بدن نیست، چون منافقین هم از بدنی با پیامبر همراه بودن، همراهی فکری و عقیده و باور است. آنچنان که در سوره ممتحنه گفت قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه، چه کسانی با ابراهیم بودن؟ هیچ کس با ابراهیم از لحاظ بدنی کسی باش نبود، خودش تنها بود. پس همفکران ابراهیم والذین معه، یعنی همفکران از لحاظ فکری با ابراهیم است، با ابراهیم هم باور و هم فکر و هم عقیده است. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اینا کسانی هستند که بر کفار سخت میگیرند و بر مؤمنین آسان. دقیقا اون چیزی که در سوره مائده آمده، فسوف یأتی الله به قوم یحبون و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین، کسانی را الله تعالی جایگزین شما خواهد کرد که با مؤمنین فروتن هستند، آسان میگیرند، به نرمی برخورد میکنند، اعزة علی الکافرین، ولی در برخوردشان با کفار با عزت برخورد میکنند، اجازه نمیدن که باورها و منشهای کفر بر ایمان غلبه بکنه در جامعه و همیشه به دنبال این هستن که کلمت الله هی الولیا، که کلمه الهی و دین الهی دین برتر جامعه باشه. و انسان اگر دست از ولایت مؤمنین بکشه و هم دیگر رو کمک نکنن و یاری ندهن و دین الله متعال یاری ندهن و بره به دنبال کفار و رضای کفار، دین کفار روشی کنه میاد بالا و برعکس آن چیزی میشه که الله متعال از ما میخواد. الله تعالی میخواد کلمه کافرین سفلا باشه، پایین باشه، زیر پا له باشه. و کلمت الله هی العلیا، و آن چیزهایی که الله متعال میخواد بالا باشه، برتر باشه. این برتری که در قرآن آمده یک مطلب شرعی است که مؤمنین باید به دنبال به دست آوردن آن باشند. وقتی که پیامبر موسی عصای خود را انداخت در مقابل ساحرینی که عصای خود را انداخته بودند و به پیامبر موسی ترس دست داده بود، گفت لا تخف انك انت الاعلى، ای موسی نه ترس، تو برتر هستی. الاعلى الله متعال برای خودش به کار برده سب بهش نرم بکل اعلا، و برای بندگان مخلصش هم در مقابل دشمنانش قرار داد، اینک انت الاعلا و انتم الاعلام، این به جمع شما ها برتر هستید، این کنتم مؤمن، اگر واقعا مؤمن باشید. از صفت ایمان انسان را به برتری میرساند و اجازه نمیدهد که انسان پس و فرومایه در جامعه باقی بماند. همراه ایمان عزت هست. من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا، هر کسی که به دنبال عزت باشد، یعنی قدرت، یعنی برتری در جامعه در مقابل دیگر ادیان و دیگر انسانها، اینو باید از کجا بطلبه؟ این عزت از کجا باید به دست بیاره؟ از الله متعال. تمام عزت ها هم به دست الله است، در که بخواد میده از هر کسی که باحت بخواهد هم میگیره. یعز من یشا و یذل من یشا. اولش تو قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا و تعز من تشا و تذل من تشا. پس اگر به دنبال این باشی که هر انسانی طبعا به دنبال عزت، نمیخواد خوار و پست و فرومایه باشی، هر انسانی طبعا، اگر شما به عنوان یک انسان مؤمن به دنبال عزت الهی باشی، راه رسیدن به عزت الهی همین چیزی که الله متعال است. اما اگر بخوای از جای دیگه به دنبال این مسائل باشی و به دست بیاری، نخواهی رسید و در اشتباه. اگر میخوای عزت خودت رو از طریق کفار به دست بیاری، همان گونه که امروزه خیلی ها این کار رو انجام میدن، دولت ها همیشه به دنبال عزت و قدرت هستن در مقابل هم دیگر، و دولت های هستن که عزت و قدرت خود را در آمریکا و در غرب میبینن. بعد داد و ستد اسلحه حرام نیست. پیامبر صلی الله علیه وسلم از یهود سلاح میخرید، زره میخرید، شمشیر میخرید، سپر میخرید، و معروف و مشهور هستن که آهنگران مدینه بنو قینقاع بودن، قبیله یهودی که آهنگر بودن و شمشیر می ساختن. و مسلمان ها در جنگ های خود از یهودی ها شمشیر می خریدن. شمشیر سازان زبردستی بودن، شمشیر را خوب می ساختن. و انسان موظف و مکلف هست که در جنگ خود با کفار بهترین اسلحه را انتخاب کنند. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل، تا می تونید باید قوت را برای جنگ با کفار تأمین بکنید برای خودتون. و برای همین بود که مسلمان ها و پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین اسلحه را می خریدن. از کی؟ از یهود مدینه. ولی این خرید و فروش اسلحه باعث این نمی شد که از ثوابت دینی خود کوتاه بیان و به اصطلاح دین فروشی بکنن و دین خود را از دست بدن در مقابل این داد و ستد. ولی امروزه دولت های اسلحه فروش به دیگر کشورها در قبال این معاملهی که انجام میدهند از آنها امتیازات دیگری را میگیرند و امتیازاتی که گاهی اوقات ممکنه ایمان انسان رو نابود کنه و این کار داره صورت میگیره و نتیجهش هم داریم میبینیم. چند ساله الان در فلسطین دولتی به نام اسرائیل برپا شده که تعداد آنها بسیار اندک ولی چون از حمایت دیگر کفار برخوردار هستند این همه مسلمان نتونستند که آنها را کنار بزنند. از سال 1947 این دولت تأسیس شد، 85 سال. و از روز تأسیس این دولت هم دارن سر و صدا میکنن، حالا که دیگه هم به جای رسیدن که میگه خلاص نمیخواد اصلا، نمیخوام بعد کنارشون بکنیم. خب شماها کی هستید که اینا رو بعد کنار بکنید؟ آیا مؤمن هستید؟ مؤمن واقعی؟ آیا مؤمنی که الله تعالی وعده داده که شما را بر دشمنان خودش پیروز میکنه و از این صفت برخوردار هستی و گفتی نمیشه؟ وعده الهی که در آن خلق وجود نداره. وقتی که میگه من بندگان خودم رو نصرت میدم یعنی میده، اگه واقعا تو اون بنده باشی که الله تعالی میخواد ولت نمیکنه، ولی اگه خودت داری این زمینه رو فراهم میکنی که ولت بکنه، اگه جای ضربه خوردی دیگه جز این که خودت رو ملامت بکنی نباید چیز دیگری باشه. در جنگ احد چی شد؟ در جنگ احد آغاز معرکه به نفع مسلمان ها بود، پیروز شدن، رفتن برای جمع کردن غنایم، زن و مرد ریختن اون وسط که غنیمت‌ها رو جمع بکنن، شمشیرها به غلاف برگشت، زره ها از تن کنده شد، اون کسی که زره پوشیده نمیتونه راه بره، سخت ما رو فراغم ده خوش اینجوری غنیمت جمع بکنه، باید زره خود رو در بیاره، و انسانی که زره رو در بیاره دیگه در معرض خوردن شمشیره، ضربه بخوره نمیره، کشته میشه. تا آنجایی پیروزی رو دیدن که تمام آمادگی های نظامی و جنگی خود رو کنار گذاشتن، از پا پایین آمدن و همه پیاده بودن، سپرها را گذاشتن در آن غنیمت انداختن جمع میکردن و آن کسانی که پیامبر آنها را بر روی کوه قرار داده بود مانند نگهبان تا مبادا از پشت سر بهشون حمله بشه می آمدن سرپیچی کردن. خب نتیجه سرپیچی شد شکست و کشته شدن 70 نفر در یک لحظه. اینجا چرا الله متعال بندگانش را در جنگ احد به صورت این عقوبت کرد؟ چون سرپیچی کرد. اگر بنده سرپیچی کرد، اگر بنده آن بنده ای نباشه که الله متعال ازش میخواد، بعضی جاها مورد عقوبت الهی قرار میگیره، شکی نیست. من جمله این حالت هایی که آمده در قرآن کریم که مؤمنین نباید این کارها را انجام بدن، ولی این بزنی بگیر نگاه بکنید به دولت هایی که ادعای اسلام دارن، چه دشمنی با هم دیگر دارن و رفتار آنها را ببینید با جهان غرب. همه این دولت ها که من دیگه دشمنی دارن با غرب و با کفار خیلی دوست هست، همه خیلی خوب هست، یعنی دقیقا شده مثل آن وصفی که در قرآن برای یهود آمده، بحثهم بینهم شدید، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شد، درگیری آنها و دشمنیشون بین خودشون خیلی شدید، فکر میکنی که با هم هستن، اتحادیه تشکیل میدن، فکر میکنی که همه با هم هستن، اگر ما مسلمانیم و قلوبهم شد، ولی دچار اختلاف قلب هستن، قلبشون ایمانی نیست. اگر قلب ایمانی بود میشون مانند قلب یک انسان، هیچ اختلافی با خود ندارد، یک ذره انسان با خودش اختلاف ندارد، خودش دیگه. ولی وقتی که قلب ایمانی نباشه هر کسی برای خودش یک منشی، یک راهی ارائه میکنه و میگه من اینطوری هستم و دشمنی ایجاد میشه بین همدیگر و و دست دوستی درازش بسیار دشمن. ما با شما دوست هستیم و این واقع امروز ماست. همین دیگه نگاه بکنیم به جهان. بهترین اخلاق ها و رفتار ها برای نصارا است، بدترین اخلاق ها و رفتار ها برای مؤمنین، برای کسانی که مسلمان هستند. چیزی واسه این مسئله شده دست کشیدن و یا بهتر بگم ندانستن و باز عبارت دیگر نخواستن در این که بخوان مسائل ایمانی را در خودشون به وجود بیارن و پیاده بکنن. و الله تعالی برتری مؤمنین را در گروه ایمان قرار داده، گفته و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمن نباشید دیگه اعلا نمیشید، اسفل میشید. و همیشه مؤمنین با سلاح ایمان پیروز شدن. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. چقدر در طول تاریخ بوده یک گروه کوچک ولی مؤمن یک گروه بزرگ را شکست داد. به این معنی که اگر قدرت ایمان وجود داشته باشه، قدرت ایمان اگر وجود داشته باشه، ایمان صادق، لشکرت هر چقدر بزرگ باشه و قدرتمند باشه شکست میخوره. غیر از اینه که الله تعالی تو را با ملائکه یاری بده، انی ممدتم به الف من الملائکه مردفین، یا اینکه آنچنان که در سوره آل عمران اومده به ثلاثه آلاف من الملائکه منزلین، به خمسه آلاف من الملائکه مسومین، 5000 ملائکه برا بفرسته و بیشتر هم میتونه. ولله جنود السماوات والارض و ما یعلم جنود ربک الا هو. هیچ کس تعداد سربازان الله متعال را جز خودش نمیدونه. چقدر و کم من ملک فی السماوات، چقدر ملائکه در آسمان وجود داره، خیلی زیاده. اگر الله تعالی یک دستور بده همه این ملائکه بدن یاری تو، ولی به شرطی که مؤمن باشی. الله متعال داره بعد اینه که من تو رو بل نمی کنه، محال غیر ممکنه بل تو کنه، محال چیز ممکن نیست، ولی به شرطی که مؤمن باشی و ایمانت اقتضا می کنه که وقتی احساس تنهایی کردی الله را یار و یاور خود بدانی، نه یهود و نصارا را یار و یاور خود بدانی. اگر این گونه مثل پیامبر ابراهیم علیه السلام شدی که خودش تنها بود، هیچ کس نداشت، خواستن بندازنش تو آتش، بزرگترین آتشی که تا حالا فراهم شده، ولی یقین داشت که الله تعالی اون رو یاری میکنه. آیا اینا داستان ما میخونیم یا واقعیت؟ اگر داستان، اگر اساطیر الاولین قول نضر بن الحارث که در صورت انسان مؤمن نیست اصلا اگر این دیدگاهی داشته باشه، اگر هم واقعیت، آیا اون رو به اندازه این واقعیت پذیرفتیم یا مثل این معانی در قلب ما رسوخ نمی کنه و بروز نمی کنه؟ خیلی چیزی میشنم. پیامبر موسی وقتی به دریا رسید و پشت سرش فرعون با 700,000 سرباز اومد، اصحاب موسی که از یقین پیامبر موسی برخوردار نبودن گفتن این آدم مدرک کن تن گرفتار شد، ما رو گرفتن. پیامبر موسی که از به تنهایی که از آن یقین کامل برخوردار بود گفت کلا این معی ربی سلم، با منه، چون فقط خودش این یقین را داشت، بلی اسرائیل این یقین را نداشت. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در غار حرا وقتی که ابوبکر رضی الله عنه پای کفار را بالای سر خود دید، یا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمیه لابصر، اگر یکی از اینها زیر پاش نگاه بکنه ما رو می‌بینه، دشمن تا بیخ گوش اومد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن لحظه خطرناک گفت یا ابوبکر ما ظنک بالنیم الله تعالی تو، گمان تو در مورد آن ذاتی که با ما دو نفر هست چیست؟ ما رو خوار میکنه، ما رو ذلیل میکنه، به نظره هرگز چیزی نیست. لا تحزن ان الله معنا، الله با ما دو نفره، موسی گفت این نمعی ربی، پروردگارم با منه. خب این موضوع البته خیلی عمیق‌تر از اینه و صحبت خیلی به درازا میکشه. ما اگر بخوایم زندگی همه پیامبران رو بررسی بکنیم این معنی وجود داره. پیامبر خود گفت برید هر کاری بخواید بکنید با من، ولا تنظرون، گفت مهلتم بهم ندید، اینی توکلت علی الله ربی و ربی، من بر الله خود بر پروردگار خود توکل کردم. پیامبر نوح همین گفت رسول علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمرًا وشركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. بريد خودتون وشركاءكم همه جمع بشید، من تنها، فبشنید بر علیه من مکر و حیله بکنید. داره بهشون یاد میده برید بر علیه من مکر و حیله بکنید، نقشه بکشید، جلسه بگیرید بر علیه من و به من مهلتم ندید، ولا تنظرون، فرصت نمیر من سر جام تکون بکن. اینی توکل سوال الله ربی و رب، من توکل من الله متعال. ما همه پیامبران این گونه بودن. کدام پیامبر در مقابل قوم کافر خود لشکر و ارتش و سپاه و سلاح داشت؟ کدام یکی؟ پیامبر نوح داشته، هود داشته، صالح داشته، ابراهیم، لوط، محمد در مکه سپاه داشت، لشکر داشت، ارتش داشت، نیرو داشت، چه داشت؟ همه پیامبران این حالت را گذراندن در مقابل قوم کافر است. ولی شخص مانند داوود و سلیمان پیامبر بودن، فرشته بودن، قدرت هم داشت، ولی قومشون کافر نبود. آن کسانی که قومشون کافر بودن کدومش از اونها سلاح داشت؟ خب و این اندازه بسنده می کنیم و در این موضوع هم همونطور که گفتم به درازا می کشه و طولانی می شه و آخر دعوانا الحمد